و برنامه ما و در واقع با شما و برنامه شما همراه شدن. زیبایی حقیقت و حقیقت زیبایی، جز این چیزی نمیدونیم و به چیزی جز این نیاز نداریم. این مقدمه کوتاه رو گفتم برای اینکه در واقع به نوعی ادامه دهنده راه امروز شما و برنامه خوب شما باشم. مبحث علم، دانستن و اینکه چقدر دشواری های ما ناشی از ندانستن های ماست، این روز رو پاس می‌داریم همراه با برنامه اردیبهشت امروز. بینندگان بزرگوار برنامه اردیبهشت، روز جهانی علم رو در برنامه امروز اردیبهشت همراه شما بزرگواران گرامی می‌داریم. میهمان و میزبان بزرگوار برنامه جناب میساق.
نام خدای مهربون، خدای عالم، قادر و با وفا. خدایا به تو پناه میبرم از این که علمم بیفزاید و فهم و شعور نه، چرا که علم بدون شعور غرور می افزاید و علم بدون فهم نادانی و ویرانی است. خدایا یاریم کن که علم من هدایتم را افزون کند. با سلام به مردم عزیزی که می دانن هر جا رنجی هست در پس آن جهلی هست، اشتباهی، و امروز آن کس خوشبخت تر است که بیشتر بداند و علم و مهارت زیستن را آموخته باشد. خدمت شما.
ممنونم جناب میساق. برنامه طلوع یکی از اون برنامه های بسیار خوبی است که در واقع راجع به مبحث علم و دانایی و آگاه کردن مردم تا به حال فکر کنم خدمت های زیادی کرده، به خاطر اینکه همونجور که شما فرمودید و امروز هم دوستان اشاره داشتن، ناآگاهی میتونه منشأ بسیاری از دشواری ها و مشکلات باشه. اگر دوستان ما به خاطر داشته باشن، ما راجع به ارتباطات صحبت میکردیم و مدیریت ارتباطات بین جنس مخالف، و امروز که روز جهانی علم هست میخوایم که بیشتر از مبحث ارتباطات، علل خصوص ارتباطات بین دو جنس مخالف صحبت بکنیم در رابطه با بلوغ و مراحل متفاوت بلوغ انتخاب صحبت کردیم، راجع به انگیزه های ارتباط بنا داشتیم که صحبت بکنیم، به بخش کنجکاوی پذیر به اصطلاح جناب میساق اشاره کردن و صحبتشون نیمه کارمون. ما میخواییم راجع به انگیزه های ارتباط امروز صحبت بکنیم. انشاءالله اگر بتونیم حداقل تیتر رو عنوان بکنیم جناب میساق اگر موافق باشی، بعد تا اونجا که فرصت داریم بپردازیم به انگیزه ها تا انتها بعد از بخش کنجکاوی.
بله، ما جلسه پیش چهار مرحله بلوغ انتخاب رو مطرح کردیم که بلوغ جنسی بود تا 15 سال حد اکثر، و بلوغ روانی، هویت یافتن و تعیین ویژگی های خود، استعدادهای خود، مشخص شدن رشته تحصیلی، آینده، برنامه، هدف، ایدئولوژیش. تو سن 20 سال دیگه فرد میتونه خودش رو تعریف کنه که من این هستم، و گفتیم طبق نظری که ما مراحل اریکسون رو مطرح میکردیم تسلیم به مرحله جوانی که صمیمیت بعد از هویت رخ میداد.
من خاطرم نبود که این رو هم عنوان بکنم که ما صحبت کردیم راجع به این که آیا باید جنس مخالف رو برحذر بداریم و جدا بکنیم از جنس دیگه، یا اینکه نه عملا میباید فقط کمک بکنیم به دوستان برای مدیریت این مبحث و این مقدمه بود که ما در واقع هفته های قبلش پرداختیم و بعد رسیدیم به این که حالا که میبایستی یک چنین انگیزه هایی رو بشناسیم و چنین ارتباطی رو برش سهه بگذاریم، ارتباط درست رو چطور میتونیم این مراحل رو به دوستان تعلیم بدیم.
این سوال رایجی است که سالها مطرح میشه و جواب خیلی مشخص و روشن و مفهومی هنوز من معتقدم مطرح نشده یا کم مطرح شده. بحثم این بود که بعد از هویت که فرد خودش رو تعریف کرد، اول بگو کیستی تا بگویم با کیستی و ارتباط معنا پیدا میکنه و صمیمیت مطرح میشه. صمیمیت بدون هویت بی ارزشه، خودباختگی است. یعنی هر که با هر کی بشینه همون شکلی خواهد شد چون هویت ندارن. افرادی که هویت ندارن تاثیرپذیرن و افرادی که هویت دارن تاثیرگذار خواهند شد. بعد مرحله بعدی بلوغ اجتماعی بود که گفتم فرد استقلال اجتماعی پیدا میکنه، علامتش هم اینه که مسئولیت پذیره، متکی بر خودشه، جامعه رو میشناسه، بزهکاری چیه، ارزش ها کدومن، ضد ارزش ها کدومن، قوانین اجتماعی چیه، قوانین بانکی، راهنمایی رانندگی، قوانین روابط اجتماعی رو میشناسه، جامعه رو شناخته، حالا میتونه تنها توی جامعه سالم زندگی کنه، تنها و سالم. این بلوغ اجتماعی رسیده. بعد بلوغ عاطفی است که تو اون سن بعد بلوغ اجتماعی فرد به بلوغ عاطفی میرسه، یعنی سلیقش در میاد. تازه اون سلیقه واقعی که از منش او، از شخصیت او نشأت گرفته، بیرون اومده و پایداره، نه از موقعیت، از شخصیت اون سلیقه در اومده. چون سلیقه‌هایی که از موقعیت در میاد اون تحت تاثیر جوگیری، تحت تاثیر جو ناپایدارن. جب عوض بشه سلیقه عوض میشه. اما سلیقه هایی که از درون فرد، از شخصیت فرد، از اهداف و برنامهش در اومده، متکی بر اوناست، اینا 60 سال با انسان زندگی میکنن، هستن. اون تمایلات بعد از بلوغ اجتماعی اون سه دور بلوغ رخ میده که میشه بلوغ عاطفی. حالا بعد بلوغ عاطفی فرد میتونه حساب کنه اگر این فرد دوست داره، این دوست داشتن به این دلایل پایدار خواهد بود، اغلب قریب اتفاق پایدار خواهد بود. حالا رسیم به اون سوال که بالاخره باید جدا کرد دختر و پسر از هم، جنس مخالف از هم، باید نه جدا نکرد و وضعیت عادی بشه، چه کار باید کرد؟ این سوال
هم مطرحه. خانواده ها گیج شدن در این رابطه، هم جوانترها تکلیف خودشون در بسیاری موارد نمیدونن.
بله، من اعتقادم
نیاز به کمک دارن واقعا.
من اصلا میگم نه جدا کردن، نه اینکه رها کردن. باید مدیریت ارتباط کرد. مدیریت ارتباط در تبیین فاصله سلامت هست. یعنی ما بیان فاصله سلامت بگذاریم، نه باید اونقدر دخترها رو پسر گریز بکنیم. من دیدم مثلا توی جاهایی که بعضی‌ها که افراطی عمل میکنن، انگار یه آقا اومد، میگن بودو یه آقا اومد، خب بودو یه مرد اومد. خب مرد یه انسانه، یک موجود عجیب غریب که نیومده که اینقدر وحشت بکنیم. یا پسرها دختر گریز بشن که واقعی خانوم اومد دست پاشون رو گم بکنن. نه جدا کردن، نه این طرف رها کردن. مدیریت ارتباط یعنی رعایت فاصله سلامت. فاصله سلامت حذف جنس مخالف از محیط زندگی فرد نیست، حذف نباید کرد، چون این حذف ها مشکل درست میکنه. و برای اینکه وقتی حذف کردیم تجربه ارتباطی رو نخواهد داد و فرد تازگی براش داره، و چون تجربه نداره تازگی داره، بعد ازدواج تازه میخواد تجربه جمع کنه. تو این تجربه ممکنه ارتباط ازدواجش بسوزه، و در حالی که فرد باید تجربه پیدا کرده باشه تازه ازدواج کنه، نه اینکه با ازدواج تجربه پیدا کنه. اشتباهی که ما میکنیم اینه، اول انتخاب میکنیم بعد بررسی، نه اول بررسی بعد انتخاب. انتخابهای بعد بررسی پایداره، نه قبل بررسی. انتخاب میکنیم با یه جلسه صحبت کردن، حالا با اون تجربه میخوام بکنیم زندگی و ارتباط با جنس مخالف رو، بعد پر از اشتباه اینقدر زیاد خواهند شد چون من اطلاعاتی نداریم، حالا همه کس هم مشاور مراجعه نمیکنن. تازه اگه مشاور مراجعه کنن معلوم نیست خودمون مشاور چقدر مجربه، چقدر میتونه راهنمایی موفق بکنه. میشه بررسی بعد انتخاب.
یعنی در واقع قانون خانواده جایی نیست برای تجربه و خطا.
بله.
این کارو بسیار از دوستان میکنه.
میشیم موش آزمایشگاهی هم دیگه اون وقت.
جناب میساب درسته، کاملا درسته. ولی اگر خاطرتون باشه ما راجع به محدوده سنی هم یک اشاره کوچکی داشتیم. و اونی که به جهت اینکه یه مقدار انتخاب‌ها و هویت در واقع هویت سازی برمیگرده به سنین خاصی، یک سن میانگینی رو ما در نظر گرفتیم
بله.
که بعد از 25 بود. حالا نه کاملا به شکل مشخص ولی محدوده سنی که اشاره کرد
این بود. حالا ممکنه درصدی باشن که مثلا سن 20 سالگی به بلوغ اجتماعی برسن، اونا اقلیتن. ما میگیم 90-95 درصد افراد پسرها تو 24 سالگی به اون سن انتخاب میرسن، دختران دیگه همین حدود یه ذره کمتر، حالا 1-2 سال کمتر، ولی اکثریت رو دارم میگم. اقلیت ممکنه زودتر باشن یا شاید خیلی هم دیرتر باشن، ولی اون نکته که هست اینه که همه اکثریت معتقدن که من اون 5 درصد هم ما زود رسیدیم، دوست دارن که اونجور که دلشون میخواد ببینن. ببینید یکی از من انگیزه ها رو بررسی میکردم که چه انگیزه های ارتباطی وجود داره برای ارتباط با جنس مخالف. اولا این تمایل، این نیاز سرشت ماست، فطرت ماست، خدا در وجود ما نهاده. پس تمایل گناه نیست، تمایل بد نیست. کسی که این تمایل رو نداره بیماره، ایراد داره اصلا. حالا این تمایل شناختی هست که من میخوام بشناسم جنس مخالفو، که یکی از اون 12 انگیزه ایست که میخوام مطرح کنم خواهد بود. کنجکاوی که جنس مخالف کیست، چه ویژگی هایی داره، احساساته چه فرقی داره با من. یکی دیگرش تمایل غریزی است و دیگری تمایل عاطفی است، که این سه تمایل رخ میده به جنس مخالف.
پس این تمایلات رو نمیباید نفی بکنن دوستان.
این تمایلات منطقیش باید اداره کرد، نه سرکوب کرد، نه تحقیر کرد، نه تخطئه کرد.
چون خیلی ها برای سالم ماندن فکر میکنن بسیار خب ما اصلا نفی میکنیم یک چنین تمایلاتی رو و در نتیجه زندگی ما بسیار سالمتر خواهد بود، ارتباطات ما هم منجر به بسیاری از خطاهایی که دیگران کردن نخواهد شد.
کدومی که از اولیای خدا حذف کردن رابطه با جنس مخالف رو؟ منتها بستر براش درست کردن، که در کدوم بستر؟ آب رو از رودخونه، آب از لیوان، آب آدم خورد تندتر بگم، آب آدم از آفتابه که نمیخوره، آب باید از لیوان خورد. بسترش رو باید پیدا کرد، نه اینکه چون من تشنم از هر جا گیرم بیاد آب خواهم خورد. خب این مدیریت ارتباط یه مقدار مشکله. چرا با جنس مخالف؟ یعنی تحقیقاتی که من می‌دیدم، مثلا تحقیقی که گاتمن و اشمراک انجام داده بودن سال 2000، 52 درصد آقایون با خانوما در ارتباط برقرار کردن دچار مشکلن، نمیتونن مدیریت کنن. 52 درصد خانوما، 42 درصدشون مشکل دارن. یعنی خانوما در ارتباط با جنس مخالف ارتباط برقرار کردن پخته تر عمل میکنن و کمتر دچار مشکلن، با آقایون بیشتر دچار مشکل میشن. چرا به نظر شما؟
برای من جالبه به خاطر اینکه معمولا در به اصطلاح بین مردم یه چنین تفکری رایج که خانم ها بیشتر تحت تاثیر مقولات عاطفی هستن. اینجوری که شما محتاط‌ترن
به خاطر همین احتیاطه که کمتر اشتباه میکنن نسبت به آقایون. نسبت به آقایون، آقایون چون قدرت ریسکشون بیشتره، اون اعتماد به نفسشون معمولا کل دنیا تحقیق شده 10 نمره بالاتر اعتماد به نفس آقایون نسبت به خانوما، و این اعتماد به نفس بالاتر جرأت ریسکشون رو بالاتر میبره و پر اشتباه تر میشن. خانوما فرصت اشتباه به خودشون نمیدن، که اصلا کمتر میدن. یه خانم یه اشتباهی بکنه تو جامعه کمتر بخشیده شده است یه آقا،
و به خاطر شرایط فیزیکیشون هم قاعدتاً
هستن.
و این الان در حال حاضر آمار تغییری نکرده در حال حاضر که
این تحقیق که من گفتم، البته تو این تحقیق ما کشور ما نیست، این تحقیق بیرون انجام شده، در کشور ما نمیدونم آمار چگونه است. من فکر میکنم برعکس باشه، به خاطر اینکه ببینید تجربه خانم‌ها در ارتباط با جنس مخالف به خاطر اون احتیاط خیلی زیاد و به خاطر مدیریت فرهنگی جامعه کمتره. به هر حال روابط اینطور مثل غرب گسترده که نیست و باز که نیست، رها شده که نیست.
در حال حاضر یه مقدار متفاوته وضعیت خانم ها، چون وارد دانشگاه میشن، کار میکنن، احتمالاً ارتباطات یه مقدار گسترده تر.
اینها بله، اینها رو من معتقدم که در یعنی یک آقای شاغل و یک خانم شاغل که روابط اجتماعی سالم دارن، من معتقدم خانومه مشکلش کمتره تا آقا. برای اینکه محتاط‌تر فکر میکنه. اصلا خانم‌ها در ابتدای جوان‌ها رو دارم میگم، سن بالاتر واسه فرق کنه، جوان‌ها خانم‌ها پخته‌تر در یک ارتباط شروع میکنن تا آقایون، به همون دلیل ریسکی که در آقایون هست، جرأت ریسک در خانم‌ها این جرأت نیست و خوبه. اتفاقا بعضی وقت ترس این عقله، این خرده.
اینو جناب میثاق فرمودن، حالا نگن که احتمالاً یک خانم این قضیه رو عنوان کرد، جناب میثاق به عنوان یک مرد و یک متخصص این رو عنوان کردن با عرض پوزش از آقایونی که اینجا تشریف دارن و مخاطبین برنامه ما.
خب میدونی من اصلا نمیخوام یارکشی بکنم که
نه فقط نمباب شوخی،
ولی دلیلش هم اینه که دخترها زودتر بالغتر میشن تا پسرها، از لحاظ بلوغ فکری دخترها خیلی زودتر، یعنی دختر 20 ساله رو با یه پسر 20 ساله مقایسه بکنی ببینید کدوم پخته تر هستن، و همین جهت اونها در شروع انتخاب مشکلشون کمتر خواهد بود. یه تحقیق دیگه رو میدم که باز انجام شده در محققی به نام رزمینز 2002 روی دانشجویان دانشگاه کار کرد، دیدی که اکثریت اینا با ارتباط در ارتباط با جنس مخالف است ترس دارن. حالا اکثریت یعنی 50-60%
هم خانم ها هم آقایون
این بله ترس دارن با جنس مخالف. این ترس چیه؟ چرا ترس با ارتباط جنس مخالف ترس هست؟
به خاطر ناشناخته بودن این محدوده.
یکی اینه، یه چیز دیگه هست دامن میزنه به این. ببینید چیزی که اصلا دنیا رو تهدید کرده، چیزی که جوامع بشری رو تخریب کرده، تمدن ها رو ویران کرده، جنگ به وجود آورده، اخلاق رو از بین برده و قتل و جنایت و گرسنگی و دیگه، بشر داره جنگل ها رو ویران میکنه، دنیا رو داره ویران میکنه، و چیه؟ اون تمایلات و به قول فروید نهاد و اون شخصیت ولد کودکی و اون تمایلات کودکانه ماست که بعدش من باز به قول فروید و فرامن اون من
والد
واقعیت عمل میکنه و والد و فرامن که وجدان اخلاقی ماست، اون وقتی رشد نکرد تمایل حرف اول میزنه. یعنی بشر امروز کودکیست پا به سن گذاشته و خرد او افزون نشد، علم او افزون شد. من پیش خود میام خدا یا پناه میبرم از اون علمی که شعور نیفزاید، زیرا علم بدون شعور غرور است. بشر گرفتار این غروره و بسیاری گرفتار اینا، فکر میکنن متخصصن، دانشگاه دیده هستن، پس باشعورترن، همه رو هم نفی میکنن و تحقیر میکنن، نمیدونن از تو دل کتابها و از تو دانشگاه شعور در نمیاد، علم در میاد. شعور رو از تجربه های زندگی ما باید دریابیم. شعور در بکار بستن هاست و مدیریت و نحوه استفاده از این علمه، این شعوره.
و چقدر بجا بود امروز که روز جهانی علمه.
بله.
که در واقع علم یکی از بالهای پریدنه.
علم بدون نوع دوستی خودخواهی است و اینم نتیجهشه، در خدمت زورمداران و زرمدارانه. علم بدون نوع دوستی، در حالی که نوع دوستی است که بشر رو نگه می‌داره. و اون ویژگی‌های ولد، ویژگی‌های کودکانه‌ای که در ما هست، این چون مدیریت نشودیم، شما غریزه جنسی است، چون مدیریت نشده ویرانی به بار میاره و تعدی به بار میاره، تجاوز به بار میاره و حریم شکنی و بشر در امان نیست. این ترس ها برای این است که ما اون میل رو و اون تمایلات کودکانه رو مدیریت نکردیم و قدرت اداره و مدیریت کم است در ما.
خب حالا توی ارتباطات بین دو جنس مخالف، الان من دارم مجسم میکنم که کودک یک جنس با کودک دیگری ارتباط برقرار کنه، دیگه اینجا اوضاع بی نهایت خراب میشه دیگه. احتمالاً شاید بهترین راه اینه که کودک یکی با والد دیگری ارتباط برقرار بکنه. من نمیدونم بهترین و سالم‌ترین شکل ارتباطی در واقع اینجا به چه صورتیه.
من هیچ کدوم این شکل رو قبول ندارم. من معتقدم به هر حال دو تا عقل، دو تا خرد که دارای تمایلات کودکی هم هستن و اونا رو سرکوب نکردن، مثل شخصیت‌های والد که فقط امر و نهیان و فقط قوانینند و بدون تمایلات احساسات سرکوب شدن، اونا خشکن، کسالت آور هستن. اونا نه، دو تا شخصیت خردمند که تونستن، بالغ که تونستن مدیریت کنن اون تمایلات. حالا تو سنین پایین چون اون خرد روش نکرده، چون اون بلوغ اجتماعی، بلوغ عاطفی رخ نداده، مدیریت ضعیفه. یعنی همون نکته که عرض کردم، یه دریا عاطفه است و یه دریا تمایل و یه لیوان تجربه و پختگی، و پا میکوبه زمین، میخوام میخوام. 17 سالشه انتخاب کرده همسرش رو، 13 سالشه انتخاب کرده، میگم که میگه من الان نمیخوام که ازدواج کنم، ما حالا هستیم تا 27 سالگی. گفتم واقعا اینقدر مطمئنی تا 10-12 سال به پای هم خواهید ماند؟ خون به خون زدیم پا مردی کنیم و پایدار بمانیم در این راه. اینا همه تبه، تبیست که پشتوانه منطقی نداره و عواقبش هم مشخصه چیه. میگم اتوبان بنبست و تخت گاز نرو. و این عشقا اینجوری که شروع میشه چون تب کرده فرد، به اصطلاح باز روانشناسی یه تسخیر عصبی بهش میگن، دزدی عصبی بهش میگن. یعنی یه خواسته وقتی در مغز فعال میشه، کل قسمت‌های مغز، مناطق روانی دیگه باز به قول کورت لوین تعطیل میشه و یه قسمت فعال کار میکنه، همون خواسته دیگه، هیچ رو نمیبینه، نگاهش میشه تونلی، همه چی هست شده، فقط یک چیز رو میبینه. تو اوج خشم هم آدم اینجوری میشه، تو اوج تحریک اینجوری میشه، نسبت چه تمایل، چه دافعه باشه، چه جاذبه. یعنی اعتقاد من اینه، عاقل به تدبیر عمل میکند نه به تحریک. وقتی انسان به چیزی تحریک شده شدیدن و باید تصمیم بگیره روش، اصلا زمان تصمیم نیست. در اوج تحریک مغز در کار نیست و انسان بسیار پر اشتباهه، بنابراین باید با فکر خنک تصمیم گیره.
خب اگر کسی بخواد توی این زمان احتمالاً با نوجوان یا جوانش ارتباط برقرار بکنه، زمانی که این نوجوان در این محدوده قرار داره، یا میتونه با این شخص ارتباط برقرار بکنه، یا اول باید بکشدش بیرون از این محدوده عصبی که قرار داره و بعد با اون
شخص؟ توی محدوده که فرد دچار تسخیر عصبی است، تو این محدوده که نمیتونه، چون کل نگر نیست که، نمیتونه همه جوانبو در نظر بگیره، این فرد باید با کسی که فکر خنک داره، تحت تاثیر اون جو نیست که نابدونی نگاه کنه، تونلی نگاه کنه، اون همه جوانبو میبینه و با خود پیمان ببنده که تو وضعیت در اوج تحریک نسبت به تصمیم گیری چیزی من اقدام نکنم. عاقل به تدبیر عمل میکند نه به تحریک. حالا میگه من میخوام میخوام یالا میخوام، من باید با این ازدواج کنم، بعد فشار میاره، فشار سخت، به هر قیمت باید بهش برسم. معمولا نوجوانان دو تا تهدید عمده پیش میارن، خودکشی، فرار، یا با هم فرار کنیم بریم. یه موردی بودش که من تو کتابم مثال زدم، ولی موردشون خیلی روشن کننده است، روشنگره، خوبه بگم که جوان، نوجوان اول دبیرستان که افت تأثیری کرده بود، چند نمره معدلش، پرسیدم چیه مشکل، بعد خصوصی صحبت کرد، گفت چی، من دل باختم. و گفتم خب دل باختی به کی؟ یک دختری بود، دوباره راهنمایی بود. گفتم حالا چی، برنامه چیه؟ میخوام با هم فرار کنیم بریم امریکا. تصورات رو حالا این فردم گفتم، گفت نخندی یا من فکرشو کردم. ما گفتم چجوری؟ گفت یه پولی جمع کردیم و خونم پولی دوزیده بود، چیزایی فروخته بود، خانواده اصلا فکرشو نمی‌کردن، پولی داده بودم به یه کسی که اون فرد معتاد بود، اونم پول گرفته بود. گفتم من جاسازی میکنم توی ماشینایی که میبرن خارج کشور شما رو، بعد میرید پرنده میشید به اون سفارت امریکا در فلان کشور، اونا خودشون میبرن شما رو دیگه، در اونجا در مثلا واشنگتن یا لس آنجلس اونجا قدم میزنید، خوشبخت میشید. خب من تعجبی نداره که برای من که این سندانی اشتباه میکنه، اون یه دریا عاطفه است و یه لیوان تجربه و خونک نمیتونه فکر کنه. اینجا چه باید کرد؟ وظیفه والدین تو این قضیه چیه؟ وظیفه والدین یک، کنجکاوی های نوجوانا و جووناشون رو سرکوب نکنن. گفتم وقتی سوالی میپرسه از جنس مخالف در رابطه با جنس مخالف، ما با لبگاز گرفتن و هیس و هوس و زشته و خجالت بکش و این چیزا نمیتونیم حل کنیم. لا اله تنها الا الله نمیاره، نفع بدون جایگزین مشکل سازه. اول باید کنجکاوی های نوجوانا رو از طرق علمی، منطقی، کتب سالم، آموزشی ارضا کنیم، جواب بدیم، که این نره از این و اون بپرسه اطلاعات غیر علمی غلط تحریک کننده که بعد خراب بشه. پس بستر ارضا این کنجکاوی رو فراهم کنیم، اطلاعات علمی بهش بدیم که کیو میخواد بشناسین این ویژگی‌های شخصی.
اول خود والدین و یا اون کسی که میخواد کمک بکنه میباید به نوعی اطلاعات کسب بکنه، باز هم مقوله علم
حتما، که نگه من باید بشناسمش، باید شناخت پیدا کنه. بعد با مدیریت فاصله ها، با فاصله سلامت، مدیریت رابطه، امکان ارتباط اجتماعی گروهی رو برای بچه ها فراهم کنن. وقتی حذف کردن، ببینید یه تحقیق رو می‌دیدم که لپیتز انجام داده بود 2000 سال 2000 به نام میگه که پدیده به نام لیلی و مجنون اسمشو میذاره که عشق رمانتیک، عشق تند و
ویرانگر.
بله بله. چنین پدیده میگه که وقتی والدین جلوگیری میکنن و حذف میکنن، مدیریت نمیکنن، قاطعانه حذف میکنن و سرکوب میکنن، یک بار شعله میگیره. تایی که میکنه میگه هر جا که والدین به شدت حذف کردن و تخطئه کردن، زبانه های آتش اینه شعله برتر شد. چی میشه نتیجه؟ یا خودمو میکشم یا فرار. من که مشاور هستم، گفتم حدود 30,000 جلسه مشاوره داشتم، ندیدم شاید باشه، من ندیدم ازدواج هایی که با تهدید خودکشی و با فرار رو اینا انجام شده و پایدار موندن. بعدم اینا شکست میخورن زندگی، خجالت زدن، روشو نمیشه برگردن، مجبورن به خانواده بگن نه ما خوشبخت هستیم و از تو ویران بشن و هر روز فرسوده تر و بسوزن.
و این هم یکی دیگه از دشواری هاست. بله. که شاید ما بعدا راجبه صحبت بکنیم که اگر احتمالاً خطایی که از جوانی، لطفاً پنجره ها و درها رو نبندید، اجازه بدید اگر احتمالاً بعد از این خطا مجبور بود برگرده و خواست که برگرده، بازوی حمایتگری باشه برای اینکه این دوستان رو به خاطر اون خبط و خطاشون در واقع باعث نشه که زندگیشون رو به همین شکل در اون جهنم، گاهی واقعا جهنم ادامه بدن.
ولی یه سوالی والدین عمدتا میپرسن از من، میگن حالا ما نوجوان اون عاشق شده و میخواد ازدواج بکنه، 17 سالشه 16 سالشه، اصرار شدید داره، چه نتیجه ای خواهد داشت؟ من اینقدر یه موردی رو من میشنیدم خیلی برام درد آور بود، یه خانومی که چند تا هم بچه داشت و بی تدبیر، یعنی 4 تا فرزند آورده بی تدبیر، میگه من چون سن پایین ازدواج کردم فقط برای همسرم فرزنده هستم، من اصلا بدم میاد از فرزند، از بچه. خودم 4 تا بعدت میگم من اصلا علاقه ندارم. یه دختر 5 ساله ای رو که واقعا من سخت بود اشکم رو کنترل کنم، فولادی دختر 5 ساله ای که التماس میکرد، مادرش میگفت این مثلا التماس میکنه منو بغل کنه و من نمیتونم تحملش کنم، من دستامو بالا میگیرم میاد منو بغل کنه، میگه مامان تو رو خدا 5 شماره بذار من تو رو بغل کنم. این یکی. دومی رو گفت دیگه من از حال رفتم، گفت 5 شماره اجازه بده من تو رو بغل کنم، قول میدم زود بشمارم که تو اذیت نشی. خب ببین این بچه چی میشه. خب این بچه مثلا بچه بود که پیش هر کس میرفت، هر خانم میدیم گفت تو مامان من میشی، میشه من تو رو بغل کنم. واسه همینه با چه خانواده هایی که رو جهل و نادانی دارن جنایتکارای 15 سال بعد هرزه های اجتماعی دارن پرورش میدن، خود نمیدونن.
این خبطی که به نظر میاد کوچیکه ولی این میزان،
اینا همونه که زود ازدواج کردن. درسته. خیلی زود و نتونستن اون بلوغ عقلی رو، بلوغ اجتماعی و بلوغ عاطفی رو به دست بیارن. این شد اون معصوم چی کار کنه؟ اون معصوم واقعا آدم واقعا برشته میشه از داغ این درد که چه میکنن اینها. حالا یه کودکی نوجوان استاد رو من اینو میخوام، پدره یا مادره میگن اگر قبول نکنیم تهدید به خودکشی کرده چیکار کنیم، یا میگه که من دیگه با تو حرف نمیزنم. من پدر اگه جای اون دختر یا اون پسر باشم که به بلوغ نرسیده، یکی از تو متنفه میشم، بیزارم، میگم فرزندم من محبوبیت خودمو پیش تو قربانی سلامت تو میکنم، یعنی تو سالم بمون منو خط بزن، تو سالم بمون من اجازه نمیدم تو این پرگاه بری، چون خود اینم نوعی خودکشیه، اینجوری هم اینو خودکشیه. و بنابراین این سلامت اول، من محبوبیتمو قربانی میکنم، باشه من دوست نداشته باشه، از من بدت بیاد.
خب ما الان 3 دقیقه که فرصت داریم، فکر میکنم احتمالا نمیرسیم تمام انگیزه ها رو بهش بپردازیم.
چند جلسه فرصت.
خب الان همین
من بعضی والده نمیگفتم.
آره الان فرض بفرمایید توی یه خونه یه همچه اتفاقی افتاده و واقعا گاهی انقدر فضا پرتنش و تشنج هست که والدین وا میمونن با این تهدیدهای بچه چه بکنن، با این دشواریهاش، با افسردگیش، با گریههاش، با تنهایی‌های بسیار ممتدش، با بریدنش از خانواده و دوستان و جامعه برای اینکه به هدف خودش دست پیدا بکنه.
ببینید من عرض کردم که اگر والدین یک بار موضع بگیرن، یک بار نفی کنن، خراب کردن. والدین باید گوش کنن، نه تأیید نه تکذیب، تحلیل کنن، اشتباهی که والدین میکنن از همون اول در موضع مخالف میرن نوجوان رو قانع کنن.
الان مجسم میکنه یه همچین موقعیتی رو، بچه اومده و گفته به والدینش که من الان دشواری رو دارم و میخوام هم که به این هدفم برسم.
خب
الان یک والد باید چی بکنه توی این مقطع؟ از اون ابتدا شروع کنه صحبت کردن؟
به نظر من ببین دو تا روش برخورد هست. روش تقابلی، شاخ به شاخ هم بکنیم. یعنی چی؟ خجالت بگه کی تو رو تو این باغ کشید، تو این وادی برد، خرابت کرد؟ نگفتم هر که با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود؟ اینم نتیجه یکی اینه، سرزنش و اینا بکنیم و تختره و محکوم و تلفونشو بگیریم محدود بکنیم ببندیمش مدرسه دیگه حق نداره بره. این روش
و
اصلا با بگیر و ببند چیزی حل نمیشه. اگه حل میشد ما فکر میکنیم فقط با همه چی با نیروی انتظامی حل میشه. نه خیر، مدیریت فرهنگی میخواد، باید فرهنگ سازی بشه. فقط با محدود کردن هیچی حل نمیشه.
خب توی 30 ثانیه در واقع زمان ما به پایان.
اول باید کنجکاوی بچه‌ها از طرق علمی، مشاوره، کتاب آموزش بدن که اینا شناخت پیدا کنن. بعد اگه چنین وضعیتی پیش اومد با روش تقابلی، شاخ به شاخ، متقابل، متضاد عمل نکنن، گوش کنن، باز گوش کنن بدون سرزنش و تحلیل کنن. تحلیلشون بگو در حدی که من میفهمم اینه، ولی از مشاور کمک بگیرن، مشاوری که سه ویژگی داشته باشه: یک، تجربه، دو، تشخیص قوی، سه، تأثیرگذار باشه در اون نوجوان و محبوب و مقبول اون نوجوان باشه.
سپاسگزار شما. بهترین ها رو برای شما دوستان آرزو میکنم. با تشکر از حضور شما و کمک شما آرزو میکنم که انشاءالله با دانستن بهترین ها رو برای خودتون و کسانی رو که دوستشون دارید رقم بزنید. تا بعد، خدا نگهدار همه شما.